بخش 29.
روز بعد خرت و پرت هایم را توی کیفم ریختم و سر کار رفتم و بعد از تمام شدن ساعت اداری به خانه خودم برگشتم. کوروش شب قبل، همون موقع که ما در حول و ولای پیدا کردن سوسن و کمیته بودیم، با ساک کوچکی برگشته بود. نکرده بود دنبالم بگردد و خبرم کند برگشته است. دیوانه بودیم مرد. یک دیوانه آفتاب سوخته و با موهایی از ته تراشیده. دیگر نشانه ای از آن فرشته دماغو نداشت، الا آن عدسه های آبدار که تا مرا می دید بی هوا توی هوا پخش می شد. او به من حساسیت داشت و من هم از هر احساسی نسبت به او خالی بودم. کوروش حال خانوادم را پرسید. حال پدرم، حال مادرم. چه بی حوصله می پرسید، چه بی حوصله جواب می شنید. پرسید: مجله چه خبر؟ آقای آذر حالش خوبه؟ حالش خوب بود و وجودش پر از نفرت از نامردی به اسم کوروش امانی وارسته. پرسید: ارژنگ چی کار میکنه؟ همان کارهای همیشگی. داشتم برای خودم خیاری پوست میکندم که صدای مادر کوروش را از پایین پله ها شنیدیم. گفت:
اجازه هست؟
کوروش از جا پرید و گفت: خونه خودتونه، بفرمایید. من هم بلند شدم و به استقبالش رفتم. از پله ها بالا آمد و روی کاناپه نشست. برایش میوه آوردم و روی مبل کناریش نشستم و خیاری که نصف نیمه پوست گرفته بودم برداشتم. خنده ی ریزی کرد و گفت: مادر شوهر مثل سیب میمونه، خیلی خاصیت داره اما کسی اونو نمیخوره. کوروش سیبی برداشت و گازی بزرگی زد و گفت: من که این سیبا رو خیلی دوست دارم. مادر کوروش گفت: وقتی نیستی این عروس خانم یه لحظه هم خونه بند نمیشه. گفتم: خونه پدرمم. مادر شوهر گفت: نگفتم جای دیگه ای میری. دارم گله میکنم که چرا پیش ما نمیمونی. تو رو ببینم انگار کوروش رو دیدم. کوروش به او گفت: عیبی نداره، وقتی نیستم یا حتی هستم میتونه تمام مدت خونه پدرش باشه. مادر شوهر خیره نگاهش کرد، بعد به روی خودش نیاورد و الکی خندید و از توی ظرف میوه ها به نارنگی درشتی اشاره کرد و به کوروش گفت: برام پوست بکن. کوروش زیر دستی برداشت، نارنگی را هم برداشت و قبل از اینکه نارنگی را پوست بکند به من نگاه کرد و گفت: میدونستی مادرم خیلی تنبله؟ نارنگیرم باید براش پوست بکنم. مادر و پسر خندیدند. معلوم بود این خنده‌دارترین جوکی زندگیشان است. مادر شوهر باز هم ماند. خیلی حرف زد. بلبل زبانی کرد. گفت که شام مهمان ماست و تخمینه را صدا زد تا در آشپزی کمکم کند. به پسرش تبریک گفت که زن خوشگلی گیرش آمده. از جبهه پرسید. قول گرفت که زیاد به عراقی ها نزدیک نشود، چون خونه دل خورده تا او و تخمینه را دست تنها بزرگ کرده. بعد از ارث پدری حرف زد. گفت که زمین هایی در جاده ساوه هست که به وقتش فروخته می شود. وقتش کی بود؟ هر وقت که کوروش بخواهد، تخمینه بخواهد. گفت آقای جواهری میخواهد خاربار فروشی را بخرد. قیمت خوبی هم گفته اما نفروشیم بهتر است. پولش نفله میشود. اینطوری خیالمان راحت است که سر برج پولی دستمان میرسد. گفت بازنت مهربان باش. حرف از نوه و نتیجه زد. از بادام و مغز بادام گفت. گفت دوست دارد نوه هایش را بغل بگیرد. بی زودی زود. آیا پوزخندم را ندید که همانطور نشسته بود و برای خواستش پافشاری می کرد؟ وقتی سرانجام رفتند، مسواک زدم و خوابیدم. از هر فکری برای وسوسه کردن کوروش دور بودم. نمیخواستم با عطر و لباس خواب و موهای پریشان او را پیش خودم بکشانم. نمیخواستم وانمود کنم که دستم تصادفی تماس کوچکی با بازویش پیدا کرده است. نمیخواستم جسمم را تحمیل کنم. من برای خودم بیشتر از اینها ارزش قائل بودم. او هم اصراری برای تماس‌های تصادفی نداشت. خوابیدم. خوابید. خوابیدیم. نمیدانم چه ساعتی از شب بود که از توی حیاط صدای دری را شنیدم که آهسته بسته شد. کی باز شده بود؟ بلند شدم. پشت پنجره رفتم و کوروش امانی را دیدم که در اوورکوت آمریکاییش قوز کرده بود و داشت دور میشد. حتما میخواست نماز صبحش را در مسجد بخواند که آن طور پاهایش را روی برف‌ها فشار میداد و به خیال خودش رد پاهای مقدس درست میکرد. بی خیال شوهری که داشتم و نداشتم، زیر لحاف پشم شیشه جهیزیم رفتم و گذاشتم سایه دست‌های بزرگ روی چشم‌هایم بنشیند و مرا به خوابی رویایی ببرد.
بخش سیوم.
سوزن گفت تا دماغمو عمل نکنم زن سهراب نمیشم. مادر گفت همینطوریم ازش سری. سهیلا صدایش رو کشید. مامان انصافت کجا رفته؟ حیف اون پسره که شوهر این چلغوز بشه. سهیلا بود دیگر. حرف زدن شبیه هیچ آدمی زادی نبود. سوزان خندید. ته دلش داشتن قند آب می کردند. دوباره گفت یا عمل یا شوهر بی شوهر. سهیلا گفت حالا یه خری پیدا شده تو رو بگیره بازی در میاری. سوزان گفت از ارژنگ که خرتر نیست. وارد بگو مگویشان نشدم، چون من شوهری که بتوانم از سویدای دل، یعنی ته ته دل، ازش دفاع کنم نداشتم. سوزان از جایش بلند شد و رفت دستشویی. وسط راه گفت
همین که گفتم، اول عمل بعد عروسی.
سوزان میخواست از شر قوزی که روی دماغش نشسته و باعث شده بود دختری گروهکی او را شناسایی کند خلاص شود. همانطور که از دست روسری محکمی که سر میکرد و طوری گره دو قلو می زد که هیچ طوفانی نمی توانست یک ذره جا به جایش کند، راحت شد. دیگر لازم نبود مادر اعصابش را خورد کند و هر بار که سوزان می خواهد از خانه بیرون برود، جلو روحش سبز شود و بگوید این رو سری رو بده بالا پسر و چشم و چارتو ببینن. حرف حرف سوزان شد. دماغش را عمل کرد. 10 روز در خانه خوابید و با ترس و لرز به قول سبز مهربان نگاه کرد که با تک سرفه‌ای کارش را شروع می کرد. بعد از 10 روز سهراب بی دعوت قبلی آمد و زنگ در را زد. من جواب دادم. من آنجا بودم در خانه پدری. وقتی کارم در مجله تمام می شد، انگار نه انگار شوهر کردم و خانه و زندگیم جای دیگری است. راه می افتادم طرف گیشا، طرف خانه‌ای که درخت توت نرکش را با هیچ جهان بینی و ایدئولوژی که مدرسش کسی از سنخ کوروش امانی باشد عوض نمی کردم. سهراب پرسید سوزان حالش خوبه؟ آیفون را گذاشتم و به اتاق سوزان دویدم. گفتم
سهرابه.
سوزان گفت
حالا چرا اینقدر هول ورد داشته؟
گفتم
برای تو هول کردم، تو هنوز رو به راه نیستی، هستی؟
مادر صدای ما رو شنید، آمد و گفت
نه که رو به راه نیست، پسر این ریختی ببیندش فرار میکنه.
سوسن هم لجبازیش اوت کرد و گفت میخواهد سهراب او را با آن خونمردگی ها و کبودی های دور چشم ببیند. بلند شد برود دم در. مادر جلویش را گرفت و گفت نمیتونی دندون رو جگر بذاری؟ خودت رو تو آینه دیدی؟ سوسن چشمایش رو لوچ کرد و گفت
اگه بیفته تو دور شک و تردید معلوم نیست کی دست برداره آن؟ گفته باشم؟
با این حرف مادر باز هم رضایت نداد چشمای سهراب به سوسن که صورتش مثل زنی کتک خورده و درب و داغان بود بیفتند. مادر به من گفت برو بهش بگو حالش خوب نیست، داره استراحت میکنه. رفتم. سهراب تمیزتر و مرتبتر از بار اول بود. پیراهن سه دکمهی پوشیده بود که رنگ زرشکی زندهی داشت و خیلی به پوست گندمیش میامد. اما هنوز هم میشد همان حاله رمانتیک را دور چشمها و حاله تقدس را اطرافش دید. دروغ مادر را تحویل او ندادم. فکر کنم چرت و پرت تحویلش دادم. یک مشت کلمه بی مفهوم. در جوابم سهراب شانش را بالا انداخت که اصلاً معنا و مفهومی نداشت و مثل یک تیک عصبی به نظر می آمد. گفت من اومده بودم این درخت توتو هم ببینم. محشر کبراس به خدا. و من را از سر روحش کنار زد و خودش را به درخت رساند. سوسن و مادر از پشت پرده داشتند یواشکی او را نگاه می کردند. سهراب انگار که دشته ای را ارزش گذاری می کرد دور درخت چرخید. از همه ی زوایا نگاهش کرد و پرسید. چند سالشه؟ به خدا صدایش زمینی نبود. گفتم. نمی دونم. از موقعی که ما اینجا هستیم اینم هست. سهراب نگذاشت و نبرداشت و گفت درخت عاقلیه. میتونی رو حرفاش حساب کنی. من زبان این درخت رو میفهمم. دستم را به نرده های راه پله گرفتم تا نیفتم. نمیدونم چرا از او نپرسیدم از کجا زبان درخت توت نرک را یاد گرفته است. دست کم باید می پرسیدم در این مدت کم درخت چیزی هم به او گفته است یا نه؟ سهراب گفت این درختای خونگی وقتی به حرف می افتن که ببینن کسی واقعا عاشقه. یه عشق ساده اما پرجون. می خواهم بگویم مگر درخت همان موقعی با من حرف نزده بود که حس می کردم تا خرخره در عشق برادر وارسته فرو رفتم. سهراب پرسید سوسن نمیخواد منو ببینه؟ اما گمان نکنم جوابش برایش مهم بود. گفتم حالش فوری گفت گفته بودی مناسب خواب حالش مادر چند روز. خندید و به آسمان نگاه کرد و پرسید حالا من چه نتیجه‌ای باید از این کلمه ها بگیرم جز این که اون نمیتونه منو ببینه؟ سرم رو تکان دادم. انگار صدایم پرت شده بود ته چاه. لال شده بودم و کلمه ها هی لای دندان هایم گیر می کردند. گفت پس حالا تو منو با چشمای اون نگاه کن. نفهمیدم. اول به نظرم رسید که زیادی پررو و جسور است. اما وقتی که رفت، وقتی بارها و بارها حرفش را پیش خودم تکرار کردم، به این نتیجه رسیدم که پسرک بلند بالا همینطوری الله بختکی چیزی گفته است. چیزی که در هر حال نباید به سوسن و مادر می گفتم. بعد هی روزها گذشت و من نفهمیدم کی شد، که دوباره کوروش به جبهه برگشت. نمایش بند پوتین و رد شدن از زیر قرآن و آب ریختن پشت سرش تکرار شد. وقتی نگاهم کرد تا خداحافظی کند، خشمی کف دستم را فشار می داد که برایم غریبه بود. هیچ یادم نمی آمد در زندگی تا آن حد خشم را تجربه کرده باشم که کف دستم از فشار ناخونهایم سفید شود. حتی از کاری که نسرین ماجدی در حقم کرده بود اینقدر خشمگین نشده بودم که حالا شده بودم. زورکی لبخند زدم که مسلماً بروی هر چیزی می توانست باشد الا بروی کوروش امانی وارسته. گفت این بار شاید نیمدنم بیشتر طول بکشه. گفتم عجله‌ای برای طلاق ندارم. هر موقع برگشتی من راضیم. اولین بار بود کلمه یه طلاق رو از دهان من می شنید. برای هر واکنشی دیر بود. مادر شوهر برای برگشتن به اتاق و نشستن به روی دوشکچهی که زیرانداز دائمیش بود بیتابی می کرد. تهمینه گفت
پس که این روز و نیازهای عاشقانه تموم میشه؟ امتحانی نهایی دارم ها؟
کوروش هول هولکی دستی تکان داد و با ساک سیاهش رفت. رفتم بالا وسایلم را برداشتم و داشتم از در حیات بیرون میرفتم که مادر شوهر صدایم زد. برگشتم پیشش. طاقت 5 دقیقه ایستادن را نداشت. رفت روی توشکچهش لم داد و پرسید نمیای بشینی؟ کنارش نشستم. نگاهم کرد. نگاهی آنقدر دقیق که معذب شدم. انگار بار اول بود مرا می دید. گفت اوضاعتون رو به راهه؟ مگر او آقای آذر بود که سر درد دلم را برایش باز کنم. او سیبی بود که وقتی کنار میوه های دیگر قرار می گرفت کسی میلی به خوردنش نداشت. گفتم این جنگ و جبهه حال حوصله برام نذاشته. سرمو با کار و درس گرم کردم. مادر شوهر گفت میفهمم. و انگار که در قهوه خانه نشسته باشد به طرف اتاق تهمینه داد زد
دختر دوتا چای بیار.
نیمخیز شدم و گفتم خودم میارم. دستش رو روی زانویم گذاشت و دستور داد بشین. نشستم و به دستهای کوچکش نگاه کردم که هنوز روی پایم بود و حلقه ازدواج کهنش در گوشت انگشت حلقهش فرو رفته بود. گفت
خیالم راحت شد. یادت باشه آستره که لباس رو نگه می‌داره.
و توی چشمایم دقیق شد ببیند منظورش رو فهمیدم یا نه. فهمیده بودم. من آستر بودم و کوروش لباس. من باید سفت و سخت به شوهرم میچسبیدم. به لباسم. اما آن که باید به چشم می آمد و دیده می شد لباس بود. نه آستر.